بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. از این جلسه بحث تفسیری ما درباره تفسیر این آیه نورانی از سوره بقره است. این آیه تأکید فرموده که کسانی که کافرند، کفر ورزیده اند، تفاوتی نداره براشون چه به آنها هشدار بدی و چه هشدار ندی، فرقی نمی کنه. بدان که آنها ایمان نمی آورند. سؤال مهم و اساسی در این باره اینه که چرا قرآن در یه عده تأثیر میکنه ولی در یه عده تأثیر نمیکنه؟ حرف خدا آفریدگار جهان برای یه عده مؤثره، گوش میدن به حرف خدا و عده گوش نمیدن. علتش چیه؟ عده‌ای با خدا رابطه دارن، با دین رابطه دارن، با مسجد رابطه دارن، با قرآن رابطه دارن، عده دیگه خوششون نمیاد، کاری به خدا ندارن، کاری به دین ندارن. چون می‌بینی یه نفر در مرکز اسلام ناب زندگی، در تهران زندگی میکنه، در کنار مرقد منور حضرت عبدالعظیم زندگی میکنه. این اصلا کاری با نه حضرت عبدالعظیم داره، نه با خدا داره، نه با قرآن داره، نه با دین داره، نه با اهل بیت داره. یه کسی میبینی در اون طرف دنیا زندگی میکنه، از اونجا با خدا ارتباط پیدا میکنه، با امام رضا ارتباط پیدا، با امام حسین ارتباط پیدا میکنه. علتش چیه؟ سال 83 من یه سفری داشتم به آفریقای جنوبی. یکی از شهرهای آفریقای جنوبی اسمش دوربانه، شاید بعضی رفته باشن. اون کسی که اونجا بیشتر مسیحی هستن، یک جمعیت کوچکی در اونجا زندگی میکنن، پیرو اهل بیت شیعه هستن. این آقایی که راننده ماشین ما بود، یه جوانی بود به نام آقای آزاد. من ازش پرسیدم تو چجوری مسلمان شدی، چجوری شیعه شدی، چجوری با خدا ارتباط پیدا کردی، چجور با اهل بیت ارتباط پیدا کردی؟ حالا یک کسی در آفریقای جنوبی زندگی می‌کنه، اونم زمان چه؟ زمان آپارتاید. شو گفت من داستانی دارم. من عضو کمیته جوانان کمونیست آفریقای جنوبی بودم. پدر و مادرم هم از مبارزین ضد آپارتاید بودن. تبعیض نژادی. پدر و مادرم هم به خاطر مبارزاتشون زندان رفت. ما وقت بعد رفتیم خونشون، دیدیم عکس مادرش عکس پدرش در حالی که از زندان برگشته بودن و مردم اومدن استقبالشون بود تو منزلشون. خب من کمونیست بودم، اصلا با خدا دین هیچ ارتباطی نداشت. حالا خواهم ببینید که چجور میشه قرآن در یه عده اثر میکنه، از اونجا پا میشه مرید امام میشه، مرید اسلام میشه، شیعه میشه. یه کسی در مهد اسلام و قرآن و اهل بیت پشت به خدا و قرآن میکنه. گفتم چجور شد تو مسلمان شدی، چجور شد تو شیعه شدی؟ خب من داستانی دارم. من خب عضو کمیته جوانان کمونیست بودم تا انقلاب شد، انقلاب ایران شد. خب من انقلاب ایران رو به خاطر اون مرام کمونیستی داشتیم پیگیری میکردیم. از شعارهای امام خیلی خوشم آمد، دو تا شعارش هم گفت، نه شرقی نه غربی. از این شعار من خیلی خوشم آمد، اینکه امام میفرمود که اسلام مترقی ترین ادیانه و هرچه بهترین دین، بهترین قوانین رو بر زندگی بشر داره. من از این خیلی، از این شعار خیلی خوشم میومد. دوست داشتم یه جوری با امام ارتباط پیدا کنم. خب اونجا مسلمان نبود، کسی ارتباط پیدا کردن سخت بود، تا اینکه به طور وهابیا خوردم. خب اونجا وهابیا حاکم بودن، دوربان ما میگو وهابیا بود. یه شیخی بود به نام مولانا وهبی. با این ارتباط پیدا کردم و اسلام رو از کانال وهابیت شناختم. ولی دیدم اون چیزی که امام میگه اینا نمیگن. امام مسلمان، اینا چجور مسلمانی هستن؟ سوال کردم از انقلاب ایران، از امام. گفتن نه نه، دنبال اینا نرو که گمراه میشی. من گفتم اصلا من به خاطر امام دنبالی میگردم که اسلام رو بشناسم. اینها من با از شعار اینو، این میگه اصلا نرو. بالاخره رفتم این طرف و اون طرف. اون دفتر حفاظت ایران رو پیدا کردم. اون موقع ارتباط دیپلماتیک ما نداشتیم، زمان آپارتاید بود. خب رفتم یه چیزی پیدا کردم، اول قانون اساسی، چون هیچ هم ترجمه نشد، قانون اساسی ایران رو پیدا کردم، این چیزایی فهمیدم ازش. بعد چند تا از کتابای شیعه شور پیدا کردم و یواش یواش رفتم مسلمان شدم. ولی که مسلمان سنی شدم، نه سنی، سنی وهابی هم شدم. خیلی ضد امام بودم. گفتم خدای چیکار کنیم؟ تا اینکه یه شب خلاصه امام در عالم رویا دیدم. میخوام بگم خدا وقتی کسی بخواد به تور بزنه ببین چجوری به تور میزنه. امام رو در عالم رویا دیدم. گفت دیگه پیش این مولانا وهبی نری، یا دیگه پیش خودم. گفتم چشم. رفتم و این کتاب ها رو خوندم و خلاصه شیعه شدم. اول مسلمان وهابی شده بودم، بعد به خاطر علاقه‌ای که به امام داشتم شیعه شدم. و به همین جهت ارتباط معنوی روحی با امام ندیده بودم و یه ارتباط معنوی روحی با امام پیدا کردم. تا یه روز تو خونه نشسته بودم، دیدم عکس امام که زده بودیم به دیوار، همینطوری که به قاب بودم افتاد پایین. خدای اینو من به دیوار مثلا محکم زده بودم، چطورش افتاد پایین؟ یه یکی دو ساعت بعدش دیدم که خبر اومد امام وفات کرد، وفات امام شد. خلاصه میگم من مرید اهل بیت هستم، راهنمام اهل بیت. این شده بود، این جوان رهبر شیعیان آفریقای جنوبی شده بود. حالا شما ببینید یک کسی در آفریقای جنوبی اینجور، یه جوان میاد، جوان کمونیست رو خدا میکشونش به طرف قرآن، به طرف اسلام اهل بیت. اون وقت یک آدم کله خشکی در اینجا پا میشه میگه نه اسلام نه قرآن. چرا؟ چرا قرآن در او تأثیر؟ این سوال اینه. این آیه به این سوال جواب، این آیه و آیه بعدی، اینو مقدمه عرض کردم برای توضیح آیه، به این سوال پاسخ میده. چرا یه عده‌ای انذار قرآن، پیام‌های قرآن، هشدارهای قرآن، هشدارهای اهل بیت در اونها اثر داره، و در ایده اثر ندارن، بی تفاوت میگذارن، بعضی هم میگن اصلا مخالفت میکنن. چرا؟ این چراش میخوایم پیدا کنیم از قرآن. نکته اولی که در این رابطه باید توجه داشت اینه که قرآن کتاب هدایت برای همه بشر، هشدار میده به همه جهانیان. آقا در جلو اگر از این راهی که من میگم نری خطر هست. انذار یعنی این. پیغمبر، پیامبران منذر هستن، یعنی میگن آقا جان، برادر، خواهر، این راهی که میری درست انتخاب کن. ای جوان، راهی که انتخاب میکنی درست انتخاب. اگه نرفتی، اگه این راهی که من بهت میگم نرفتی، به بنبست میخوری، نه به بنبست، به جهنم میرسه ها. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، قل الله شهیدان بینی و بینکن. آیه 19 سوره الان. خدا به پیغمبرش میفرماد بگو که کی شهادتش از همه مهمتره، بزرگتره. بعد میفرماد بگو خدا شاهد منه، شهیدان بینی، من خدا رو شاهد میگیرم که اون چه میگم درست میگم. خدا شهادت میده. حالا خدا شهادت میده یعنی چی؟ این یه بحث مفصلی است، انشاءالله اگر به جاش رسیدیم عرض میکنم در آیات بعدی. شهادت خدا قولی است، شهادت خدا فعلی است. چهار گونه شهادت داره، انشاءالله این رو در ادامه بحثا در آیات بعدی میاد. و بحث نبوته، حالا نمیخوام وارد این بحث بشم. خدا شاهد من. بعد میفرماد و این نکته مورد نظر و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن به من وحی شده تاش به شما هشدار بدم، بگم عزیزم راه زندگی تو درست انتخاب کن، اگر از این راهی که من میگم نرفتی سرت به سنگ میخوره ها، مواظب باش. این روایتی که الان ملاحظه میکنید میخونم خدمتتون، هم شیعه نقل کرده هم سنی. سنی ها در صحیح بخاریشون آوردن، مرحوم علامه مجلسی هم در بخار آورده. از ابن عباس روایت شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، بدهای نقطه است در مکه، فسعد الی الجبل، رفت بالای کوه، یعنی بلندی رفت که عده‌ای ببیننش، سخنش رو بشنون. اون موقعی که بلندگو این چیزا که نبود که. فنادا یا سباها، یا سباها این آژیر خطر بوده اون موقع، نه بلندگو بود نه آژیر بوده نه چیزی نبوده. وقتی میخواستن هشدار بدن بترسونن مردم رو که بگن خطر هست، دشمن حمله کرده برای غارت کردن، میرفتن بالای یه بلندی صدا میزدن یا سباها، این آژیر خطره اون دوران بود. تا این صدا رو شنیدن فجتمعت الیه قریش، جمع شدن مردم قریش، مردم مکه، مردم قریش جمع شدن ببینن که چه خبره و چه خطری اونها رو تهدید میکنه. وقتی همه جمع شدن فرمود ارائیتم ان حدثتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم اکنتم تصدقونی؟ اول ازشون اقرار گرفت قبل از اینکه پیام الهی رو به اونها برسونه. فرمود که ببینم شما من قبول دارید اگر بگم شب دشمن به شما حمله میکنه شما رو از پا در میاره، یا صبح حمله میکنه، شما حرف من قبول دارید یا نه؟ من راستگو هستم یا نه؟ گفتن بله. قالو نعم. گفتن نه، چون پیغمبر از قبل از نبوتش معروف بود به صداقت و امانت. گفتن ما قبول داریم هر چی بگی، راست دور تو دروغ نمیگی. قال فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، مردم من شما رو میترسونم از عذاب شدید و خطرناکی که اگر راهی که من به شما میگم انتخاب نکردین، عذاب در انتظار شماست. خب ادعی قبوش دارم، ولی ابولهب که عموی پیغمبری که میگم نزدیک پیغمبر، نزدیک امام، گوش نمیده. اون دور میاد گوش. چیه؟ چیه؟ علتش چیه؟ ابو لهب ما گفت الهازه ما را جمع کردی از این حرفو برای ما بزنی؟ تب بندک، مرگ بر تو، هلاکت بر تو. فانزل الله تبت یدا ابی لهب و تب الى سوره تبت اینجا نازل شد، علیه ابو لهب نازل شد. پیغمبر کارش اینه، همه رو هشدار میده. سوال اینه که چرا یه عده گوش میدن یه عده گوش نمیدن؟ سوال مهمیه ها. یا در این روایت ذیل این آیه نازل شده، و انذر عشیرت کل اقربین، اول برو قومخشای خودت رو هشدار، اول اینا رو دعوت به اسلام بکن. ما هم اگه بخوایم کسانی رو به اسلام و قرآن و اهل بیت دعوت کنیم، باید از خانواده، از خانم خودمون، از شوهر خودمون، از بچه های خودمون شروع کنیم. این درس عملی پیغمبره. بعد فرمود، جمع کرد همه نزدیکانش و قومخشاشو جمع کرد، فرمود ایها الناس ان الرائد لا یکذب اهله، کسی که دیدبان هست هیچ وقت به خانواده خودش دروغ نمیگه. ولو کنت کاذبا لما کذبتکم، اگه من دروغ میگفتم به شماها دروغ نمیگفتم. والله الذی لا اله الا هو انی رسول الله الیکم حقا خاصه بین الناس عامه، من به خدا قسم که خدای جزو نیست، پیغمبر هستم، فرستاده خدا هستم به شما، خصوص به خصوص و به مردم به عموم. والله لتموتون کما تنامون، همونطور که شبایی گیر میخوابی همون هم میمیری. ولتبعثون کما تستیقظون، همونطور که صبح میبینی که یه دفعه بلند شدی، یه دفعه چشم باز میکنی، سوره یاسین، یا ویلنا ما، ای وای بر ما، من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو از گور بیرون آورد، ما که مرده بودیم. هادا ما وعد الرحمن و صدق المرسل، خدا به داد همه ما روز برسه. فرمود ولتبعثون کما، همونطور که از خواب بیدار میشید، همونطور هم چطور میشید؟ از دل خاک بلند میشید، مثل خواب حشر و نشر. مثل چی میمونه؟ مثل خوابیدن و بیدار شدن، مثل خوابیدن و بیدار شدن. ولتحاسبون کما تعملون، به حسابتون رسیده ای میشود، همون کاری ای خوب کار خوب کردی به یکی یکی به حساب میرسه، کار بد کردی به حسابت میرسه. وقتی پرونده در آیه قرآن داره، وقتی پرونده یه عده رو باز میکنن روز قیامت نشونش میدن، میگن یا ویلتنا مال هذا الکتاب، آخ چه پرونده ای، چه پرونده ای، چه پرونده ای. لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن، هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست مگه اینجا نوشته شده. لبخند زدی به فلانی، اونجا نوشته شده. صغیره، در ابن عباس میگه صغیره یعنی لبخند، کبیره یعنی خنده. تا خندهات حساب کتاب داره عزیزم، نفسات حساب کتاب داره، نگاهات حساب کتاب داره، اونجا نوشته. خدا رحمت حاج احمد آقا، یه وقتی همون اواخر عمرش بود، آمده بود پیش ما، فرزند حضرت امام، میفرمود به من که بابا رو خواب، امامو خواب دیدم. گفت احمد این 50 سال عمر اینقدر ارزش نداره که دنبال چیزی دیگه بری. بعد فرمود احمد این دستتو که اینجوری در اینجا میکنی، اینجا منعکس، تو این آدم منعکسه، همین حرکت دستت هم اینجا منعکسه، چه برسه دیگه کارهای دیگه، حواست جمع باشه. که من همون موقع متوجه شدم که امام داره به خودش میگه که 50 همین حوزه بیشتر عمر نمیکنه، یعنی حواست باز جمع باشه. ولا تحاسبون کما ولا تجزون بالاحسان، اگه نیکی کردی نیکی میبینی، و به سوء سوءا و انها الجنه ابدا و النار، بدان که عاقبت کارت یا همیشه در بهشتی یا همیشه در دوزخی. خب حالا میرسیم به پاسخ این سوال. مردم در پاسخ به هشدارهای قرآن دو دسته هستند. یه دسته هستن که هشدارهای قرآن رو میپذیرن، مثل همین مثالی که زدم، همین خاطره که خدمتتون عرض کردم، میاد با خدا ارتباط پیدا میکنه. گاهی میبینیم ما دیگه خانواده هایی دیدیم این آقای اجاق نجات با جناق ما در آذربایجان شوروی نماینده آغاز میگه جوانی میگه به من یه جوان 16 ساله آمده مسجدی ما شده شبا پا میشه میگه نماز پدر بیدین بابا مادر بیدین این آمده جذب شده میگه پشدم صبح نماز صبح بخونم دیدم که بابام یه جوری هم میخونم که اینا بیدار نشن یه خونه دو سه نفری داریم که هممون هم توی اتاق میخوابیم بابا پوشش پوشده از خواب ما حواسم جمعی که بابام نمیخواد من نماز بخونم باز یه کاری کنم که بدونی که بابا بفهمه نماز بخونم این خدا چجور میکنه با یه جوان ها چجور جوان هایی پیدا میشن یه وقت وسط نمازم بودم دیدم بابام از خواب بلند شد آمد شیشه مشروبش ریخ رو سر من که در حال نماز خوندن ریخ رو سر من گفت حالا نماز بخون. من گفتم خدایا من دیگه بهتر از این بلد نیستم دیگه. خب این دیگه آدم جوان اینجوری میشه. اون وقت اینجا چجوریه؟ بله. میپذیره. چرا؟ ادعی هم نه دعوت قرآن رو نمیپذیرن. حالا اونایی هم که نمیپذیرن دو دسته هستن. یه دستشون اسمشون رو قرآن میگه کافر، اونایی که نمیپذیرن و راست و حسینی میگن ما قبول نداریم. یه عدهشون اسمشون رو میذاره منافق. منافق یعنی به زبان میگه من پذیرفتم ولی کن کلک میزنه که این خطرش بیشتره. این آیه که براتون خوندم ان الذین کفروا تا آیه 20 از سوره بقره درباره این دو دسته است، کافر و منافقه. خودن للمتقین درباره دسته اولی که دعوت قرآن رو میپذیرن اینو بحثشو کردیم. حالا از اینجا به بعد درباره کافر هست، کفار و منافقین. چرا یه عده ای ان الذین کفروا سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بترسونین یا نترسی اینها هیچ تفاوتی نداره، مثل یاسین خوندن به گوش اون حیوان هست، هیچ فایده نداره. آیا همه کفار اینجورن؟ نه. انشاءالله در جلسه بعد براتون توضیح میدم که ما 3 جور کافر داریم. کافری که نه خوبه نه بده، کافری خوبم داریم، کافر بدم داریم. انشاءالله توضیح این باشه برای جلسه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.